خواست فرار کند که دخترها پریدند وسط حیاط و دورش کردند. سر و صدا شد. همسایه‌ها بیدار شدند و از در و دیوار آمدند وسط حیاط. مهربان را نیمه جان و مجروح از توی حوض یخ‌زده کشیدند بیرون و گذاشتند کنار حوض. دخترها مادرشان را چسبیده بودند. زبان شوکت بند آمده بود و نمی‌توانست حرف بزند. دخترها گریه‌کنان او را می‌کشیدند و صف نگه داشته بودند. کم کم هوا روشن می شد و اهالی سر تپه آبک و کوچه آبک و سنگ دوقلو و تپه وزیری و جمارون همگی جمع شده بودند جلوی خانه مهربان نیکدل. بدن غرق خون مهربان روی دست و سر و شانه هایشان قرار گرفت. پیچیدند در سرازیری تپه آبک توی کوچه آبک و توی ده امامزاده قاسم و سرازیری را رفتند و کوچه های تو در توی کناره دره گلاب دره را گذشتند و سرازیری خیابان دربند را پیمودند و دم در بیمارستان شمرون ایستادند. نگهبان‌ها تخت روان آوردند و مهربان را بردند داخل بیمارستان و مردم را رد کردند و دخترها را با مادرشان بردند تو. ساعتی بعد مهربان روی تخت بیمارستان زیر دست دکترها بود و مأموران شهربانی آمدند شوکت را بردند. سه شبانه روز مهربان تاقباز کف اتاق بیمارستان دراز به دراز خوابیده بود. یکی دو بار پلک زده بود و باز بیهوش شده بود. حالا انگار کم کم داشت سرحال می آمد. دخترها یک دم از بالا سر بابایشان تکان نمی خوردند. مهربان دوتا دستاش را از دو طرفش کشید روی تنش و نرم گذاشت روی سینش و نفسی کشید و از دخترها پرسید مامانتون کجاست بچه ها؟ زندان بود ولی باباش سند گذاشت آوردش بیرون. یه تیکه کاغذ اونم بدین. برای چی؟ بذاره نامه بمیسم سندشون رو آزاد کنن. بابا یالا زود باشین. تا خودشون نیومدن میخوام بمیسم. نمیخوام روشون رو ببینم. میدونم همین حالاست که باباش و داداشش و عموهاش این طرف ها پیداشون بشه. مداد و کاغذ آوردند. مهربان رضایت نامه ای نوشت و داد دست دخترها. بعد دراز کشید، چشمانش را بست و به فکر فرو رفت. جای زخم فرق سرش درد میکرد. درد تا مغز استخوانش میخزید. هر طور بود تحمل کرد تا زودتر مرخصش کنند. دخترها بیتابی می کردند. مهربان از بیمارستان که مرخص شد، کارش شد کوه نوردی. گاهی تمام روز از سحر تا نیمه شب توی کوه بود. آنجا روی سنگی می نشست، مثل دختر بچه زار زار به حال خودش و به حال شوکت گریه می کرد. می نالید و می خواند. گله و مشاله می شد و در خود فرو می رفت. زله شده و لط و پار شده، متلاشی، درب و داغان، حیران، سرگردان، سرشکسته، پریشان، پشیمان، درست این دالی که سر سنگی نشسته باشد و باد افتاده باشد زیر پرهاش، بال بال می زد و برای خودش ناله می کرد. درد دوری، درد بیدرمان، درد تحمل کردن، درد زخم فرق سرش که حالا زیر کلاه هم تا باد بهش می خود جز جز می کرد. درد دخترها که وقت نامزدیشان بود، درد تنهایی داغانش کرده بود. دخترها برای خودشان مردشان را پیدا کرده بودند و منتظر جواب بابا بودند که بروند. مهربان تصمیم گرفت جاکن بشود. خانه سر تپه آبک و هر چه که در خانه بود را به آرایشگاه یک جا فروخت. دوتا از دخترها را به نامزدهایشان رساند و فرستاد استرالیا و کانادا. دختر آخری فرشته را هم به یک دکتر داد که طولی نکشید به هم زدند و فرشته رفت آمریکا دوباره شوهر کرد. مهربان هنوز آرایشگاه را تحویل نداده بود که یک روز دکتر نیاورانی آمد آرایشگاه. دکتر نیاورانی دکترای حقوق را از دانشگاه تهران و بالاترش را از دانشگاه سوربن پاریس گرفته بود. حالا وکالت میکرد و یک دفتر تو ده نیاوران چند قدم پایین‌تر از آرایشگاه مهربان باز کرده بود. تا نشست روی صندلی گفت: شنیدم تنها شدین آقای نیکدل. بله آقای دکتر. تازه خونه و زندگی و آرایشگاهم فروختم ولی هنوز تحویل ندادم. چرا؟ مهربان جواب را مزمزه کرد و دور صندلی و دور دکتر دور میزد. انگار که یکی زد به پشتش و گفت مواظب حرف زدنت باش مهربان. دکتر نیاورانی گفت: میدونم. خب گاهی لازم آدم خودش راحت کنه ولی باید زود یه فکر دیگه‌ای بکنه. من یه پیشنهادی برات دارم آقای نیکدل. مهربان برای دکتر نیاورانی احترام خاصی قائل بود. سعی کرد فقط گوش بدهد و زیاد حرف نزند. بنابراین گفت: ما در خدمتیم آقای دکتر. ببین نیکدل، سرهنگ قادری رو که میشناسی؟ کیه که ایشون رو نشناسه قربان؟ خب این سرهنگ قادری یه دختر داره. یه نوه هم از این دختر داره که اسمش آرشه و 14 سالشه. دخترش اسمش بهجته. 3 ساله که از شوهرش طلاق گرفته و اومده با سرهنگ زندگی میکنه. من وقتی شنیدم با دختر اسفندیاری متارکه کردی، زود فکرم رفت پیش سرهنگ و دخترش. گفتم یه کاری واسات بکنم ثواب داره. حالا که تو هم پول داری و دستت به دهنت میرسه، هیچ که نمیتونه بگه که به خاطر پول باباش رفتی سرامش. درستش کنم واسات؟ مهربان کمی فکر کرد. نمیدونست چه بگوید. واقعا نمیدونست. از طرفی حالا که تنها شده بود، بد نبود که دستی بالا بزند. ولی چطوری؟ همین را نمیدونست. گفت: همین حالا باید جواب بدم دکتر؟ تو که کسی نداری باهاش مشورت کنی. 3 دخترات که خارجن. بله، اما فقط 24 ساعت مهلت بدین فکر کنم. باشه، فردا شب همین ساعت با سرهنگ قادری میام همینجا که معرفیت کنم. میخوای بگم بهجت دخترش با آرش نوشم بیان؟ نه نه، هنوز زود آقای دکتر که اونا بیان. اگه اونا بیان اینجا، در جا خبر تو شمرون میپیچه و به گوش شوکت میرسه. اون وقت هر کاری میکنه که این وصلت به هم بخوره. خب به عنوان اصلاح سر پسرش میاد. نه دکتر، بذار بعد. ببین مهربان، من همیشه دورا دور حواسم به تو بود. پدرامو با هم رفیق بودن. منم یادم تو رو که چه بچه شری بودی تو مدرسه. همیشه بیادت بودم، حتی وقتی رفتم خارج. الانم که تو تنهایی، تا کی میتونی تنهایی زندگی کنی؟ به یه مونسی، همدمی، همسری نیاز داری. پسرم که نداری. اینو که بگیری هم زندار میشی و هم پسردار. از خانواده اسفندیاری که خیلی ندیدی. اینا خانواده قادری هم. خودت که خوب میشناسیشون. سرهنگ قادری هم که میبینی و میدونی. حالا تکیگاه و بزرگ و پیر فامیل شده. ما هممون به وجودش افتخار میکنیم. تو میشی داماد این خانواده بزرگ. کم نیست. حالا من دیگه بیشتر از این وقتت نمیگیرم. فکراتو بکن. فردا همین ساعت میام جواب میگیرم. مهربان ما تو متحیر گفت: تشریف بیارید، در خدمتم. خود سرهنگم میارم که تو رو ببینه با این دم و دستگاهیت که فروختی و نقدشون کردی. چیزی نگذشت که خبر ازدواج مهربان نیکدل با دختر طلاق گرفته سرهنگ قادری در تمام شمران پیچید. حتی دخترهایش در خارج هم شنیدند. شوکت اسفندیاری هم شنید. او بود که به دخترهاش زنگ زد و خبر را گفت. همان هفته اول زن تازه مهربان با پسرش آرش عصر آمدن دم آرایشگاه که با مهربان بروند خرید. مهربان مشتری داشت. ناگهان دید بهجت با پسرش عصبانی و ناراحت از ماشین پیاده شدند و آمدند به طرف آرایشگاه. مهربان هاج و واج ماند. بهجت جلو و پسرش آرش پشت سرش تند در را باز کردند و تا مهربان آمد معذرت خواهی کند که معطل شدند، بهجت داد زد: مردی که احمق بیشور، مگه از خونه زنگ نزدم گفتی مشتری نداری؟ پس اینا چی هن که قبول کردی بشینن سرشونو بزنی؟ مهربان لال شده بود. نمیدانست چه بگوید. چه میتوانست بگوید؟ بهجت دید صدایی از او در نمی آید، دست پسرش را گرفت و از آرایشگاه بیرون زد و سوار ماشین آخرین مدلش شد و رفت. دست و دل مهربان دیگر به کار نمی رفت. مشتری ها را رد کرد و کرکره را کشید پایین و رفت به خانه‌ای که تا چند روز دیگر باید تحویل خریدار می داد. خب دوستان عزیز، این پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زنده‌یار محمود گلاب‌دره‌ای بود که تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. Oh,
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گرز حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. در آستانه خوابی دیگرم، مهیای سفری دیگر از روز امروز تا فردا، امروزی که دیروز می شود و فردایی که امروز، سفری ناگزیر در جاده زمان، در آستانه عزیمتی دوباره ام. من خواب‌آلوده این راه رو طی می کنم. شگفت واقعی است این خوابیدن و بیدار شدن، که اگه دل سختی آدم نداشته باشه و بر سر عناد با عالم آدم نباشه، همین خواب حجتی کافیه تا باور کنه جهان دیگری هست. باور کنه آنچه میبینه اصالت نداره و اصل نیست. من خواب آلوده طی میکنم مسیر زمان و از برگی به برگ دیگری از تقویم. من خوابم و گویی در خواب میمانم که الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو. مردم در خوابند، وقتی بمیرند بیدار میشوند. خواب و مرگ با هم نسبتی دارن، انگار قوم و خویشن، که خواب برادر مرگ. شاید برای اینکه مرگ رو شاهدی باشه، شکست ماده پرستی رو حجتی باشه. کرم خدا خلق رو بی حجت نمیذاره و رها نمیکنه. عالم پر علامت، پر نشانه که راه رو به سر ببری و در چاه نیفتی، که برم و نیفتم، که فردا روزی مدعی نباشم که نمیدونستم و الا نمیافتادم. خدا تو هر دوره و عصر و بره و زمانی اونقدر علامت و نشانه اونقدر راهنما سر رات میذاره تا حجت تموم کنه که اگه میخواستی میتونستی که خودت به اختیار خودت به این ورطه افتادی که من انتخاب کردم افتادنو. یعنی تو فکر میکنی کسی هست خطایی رو انجام بده و ندونه که اون کار خطاست؟ که اگه ندونه دیگه حرجی بر اون نیست، نمیدونست و ندونستن گناه نیست. اما یه جا پای یه کار، یه عمل، یه حرف، یه رفتار واسه من گناهی ثبت شد، معنیش اینه که خطایی رو انجام دادم، خطایی که حتما به خطا بودنش، به اشتباه بودنش واقف بودم. مگه میشه دروغ بگم و ندونم دروغ گفتن خطاست؟ حق کسی رو بخورم و ندونم حقی رو پامال کردن گناست؟ مگه میشه؟ از کرم خدا دوره؟ نه نمیشه. من عالمم، نسبت به عملم، نسبت به کارم خوب و بدشو میدونم. واسه همینه که کار بچه عقابی به دنبال نداره، چون هنوز به سن تکلیف نرسیده. کار اون که از زحمت عقل آسودست هم همچنین، که فرق این هر دو با من و مثل من دونستن خوب و بده، علم این که چی خیر و چی شر. من میدونم بد چیه و خوب کدوم، میتونم این دو رو از هم تشخیص بدم. و اصل مسئله هم اینه که یه جاها یه وقتا آمدانه انتخاب میکنم که بد باشم، بدی کنم، کج برم، ناسواب بگم. انتخاب میکنم که حالا میخوام غیبت کنم، میخوام به فلان کس تهمت بزنم، میخوام بگم و با چند تا دیگه مثل خودم ای بخندم، میخوام به یکی زور بگم تا بدونه با من در نیفته، بدونه با بد کسی طرف شده. اینا رو شنیدی؟ اینا رو گفتم که بگم اگه یهو دستم کج شد، دزد شدم، اگه از بیت المال چیزی برداشتم، اگه با پول حرام خونه ای کاغذی روی آب ساختم، اگه حتی یه وقت یه جا قتل نفس کردم، گفتم که بدونی من یه دفعه اینطور نشدم، یه دفعه بد نشدم. نه، آروم آروم اومدم. اولش یه دروغ کوچیک بود، نه اصلا قبلترش یه خطا بود که کوچیک تصورش میکردم. نه اینکه ندونم خطاست، عیب، ایراد کار بدیه، نه، چون اینجور که بگم میشه دو تا جرم، هم اشتباه کردم و هم با خودم و خدام رو راست نبودم. راستشو میگم، درستشو، چون آدم زود باوره، خودشو بد نمیدونه. میگم خودم باور میکنم خوبم، اون وقت حتی دیگه نمیدونم و نمیتونم از خدای خودم طلب بخشش، طلب مغفرت کنم. چقدر رفتم و چقدر دور شدم از اون چه اول میگفتم و میخواستم بگم، بس که ذهنم پرتشویشه. اصلا این چند وقت که روز و شبم رو روایت میکنم، حرفو از یه جا شروع میکنم و به یه جایی میرم و میرسم که خودم هم نمیدونم و نمیدونستم. همه چی تو لحظه اتفاق میفته، کیفش، لذتش تو همین در لحظه بودن و در آن بودن و با سخن بودن و رفتن. این جریان یه رودخونه که شاید به اختیار بیفتی توش، اما حتما بی اختیار همراهش میری. حکایت منه حالا. از خواب میگفتم، از این که برادر مرگه، از این که چشم میبندی و یهو یه جا توی یه دنیای دیگه چشم وا میکنی، به اون که بدونی خوابی یا اون چه میبینی و میشنوی واقعی نیست، که اگه میدونستی خب دیگه نمیترسیدی تو خواب، داد نمیزدی، فرار نمیکردی یا هزار چیز دیگه. اصلا کی میگه اون چه تو خواب میبینی واقعی نیست؟ یا کی میدونه اون چه میبینی واقعیه یا نه؟ بذار یه جمله بگم برات از کنفوسیوس، یه حکیم بزرگ نامی تو روزگار قدیم. میگفت من خواب دیدم پروانه شدم. یا شاید پروانه‌ای داره خواب میبینه که شده کنفوسیوس. کی به کیه؟ کی میدونه چه جوریه، چه شکلیه، ماجرا چیه؟ اینو میگم چون کمتر فایدهش برای اوناست که این دنیای گذار و زیادی جدی میگیرن. زیاد دل بستن به یه عالم چیزای مادی و مادیتهای دورو برشون، یه جوری که انگار اصل حقیقته. نه، اینجوری نیست. اگه حتی پول و درم و دینار و سکه است، اگه زمین و خونه و مغازه است، اگه هر چیز دیگه